ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله نیمروزی پنج شنبه پنجم دی ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. صدای من را از پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. متشکرم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا را انتخاب کردید. در نیم ساعت پیش رو نگاهی خواهیم انداخت به آنچه که از صبح امروز به ویژه در ایران داغ بوده و خبرساز، اما پیش از همه اجازه بدید که مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم روزبه بولهری.
سلام سمیرا و شنوندگان گرامی. گزارش از مناطق مختلف ایران حاکی از فضای امنیتی شدید در روز پنجشنبه پنجم دی ماه است. چند تن از خانواده های کشته شدگان تظاهرات آبان ماه پیشتر اعلام کرده بودند که روز پنجم دی مراسم 40مین روز کشته شدن عزیزان خود را برگزار خواهند کرد. بر اساس تصاویر و فیلم های انتشار یافته در شبکه های اجتماعی، نیروهای امنیتی و ضد شورش در خیابان های شهرهای مختلف ایران مستقر شده و یا در حرکت هستند. همچنین شاهدان عینی از حضور بسیار پرشمار ماموران امنیتی در بهشت سکینه، محل دفن پویا بختیاری خبر می‌دهند.
5/98 ورودی قطعه 23 رو بستن کلاً. خیلی مامور اینجاست.
پیشتر مادر و پدر پویا بختیاری از کشته شدگان تظاهرات آبان ماه همراه با تعداد دیگری از اعضای خانواده او بازداشت شده بودند. همچنین گزارش هایی در مورد قطعی و یا کند شدن خطوط اینترنت در ایران منتشر شده است. 8 تن از فرزندان قربانیان خشونت حکومت ایران در بیانیه‌ای در 40مین روز کشته شدن 100 تن از تظاهرکنندگان آبان ماه حمایت خود را از خانواده های این کشته شدگان اعلام کردند. فرزندان شاپور بختیار، عبدالرحمن برومند، سیامک پورزند، محمد جعفر پوینده، داریش و پروانه فروهر، محمد مختاری، کامبیز صادقزاده میلانی و علی دهواری این بیانیه را امضا کردند. آنها در بیانیه خود با اشاره به اینکه فراخوان این خانواده ها را با جان و دل میپذیرند نوشتند در روز پنجم دی ماه همبسته با آنها برای عدالت، آزادی و حقوق بشر همه ایرانیان در کنار آنها خواهند ایستاد. امضا کنندگان بیانیه به تعیین روز پنجم دی از سوی خانواده های شماری از کشته شدگان آبان ماه از جمله خانواده پویا بختیاری برای برگزاری مراسم یادبود آنها بود. فرانس بختیار، لادن و رویا برومند، آزاده پورزند، نازنین پوینده، پرستو فروهر، انعام دهواری، سهراب مختاری و شاهین صادقزاده میلانی امضا کنندگان این بیانیه هستند. خانواده‌های 22 تن از اعدام شدگان و کشته شدگان 14 گذشته در ایران در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط خانواده‌های کشته شدگان آبان ماه و پایان دادن به اذیت و آزار آنها شدند. اشاره این بیانیه به بازداشت ناهید شیرپیشه و منوچهر بختیاری، مادر و پدر پویا بختیاری و تعداد دیگری از اعضای این خانواده، تهدید شهناز اکملی و دخترش و احضار آرمیتا ابراهیمی، خواهر آرشام ابراهیمی و محمد شهبازی، برادر آمنه شهبازی است. امضا کنندگان این بیانیه نوشتند که حکومت جمهوری اسلامی گمان می‌کند با خشونت افسار گسیخته می‌تواند مردم به جان به لب رسیده را خاموش کند، اما به گفته آنها مردم تحملشان به نقطه جوش رسیده و دیگر سکوت نخواهند کرد. آنها همچنین خواستار تعیین روز پنجم دی ماه به عنوان روز بین‌المللی ادای احترام به قربانیان آبان ماه شدند. از جمله امضا کنندگان نامه منصوره بهکیش، پرستو فروهر، محمد اعظمی، خاطری معینی، رضوان مقدم، شرافت زرینی، امجد حسین پناهی، بانو صابری و راحله فرج‌زاده طاهری هستند. و شارون بارو، دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، همبستگی خود را با مردم ایران اعلام کرد و آنچه شجاعت فوق‌العاده مردم ایران نامید ستود. خانم بارو در پیام ویدئویی گفت:
When a government attacks its own people, when hundreds are killed and thousands injured,
حکومت به مردم خودش حمله میکنه و صدها نفر کشته و هزاران نفر زخمی میشن، چرا که حکومت حقوق بنیادین و آزادی رو که مردم دنبالش هستن نادیده میگیره.
دبیر کل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری همچنین در مورد قطع اینترنت در ایران در هفته‌های گذشته آرا نشانه سرکوب و وجود حکومت توتالیتر دانست. 200 میلیون تن از 163 کشور عضو کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری هستند.
خیلی متشکرم، همکارم روزبه بولهری بود با مشروح تازه‌ترین خبرها از ایران. حتما سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا میتونید هم از تازه‌ترین خبرها مطلع بشید، هم مطالب تحلیلی نویسندگان رادیو فردا رو مطالعه کنید. اما در مجله نیمروزی امروز، چهل روز از مرگ تعدادی از معترضان آبان ماه گذشت. در فضای امنیتی شدید خانواده ها چگونه مراسم عزای عزیزانشان را برگزار می کنند؟ نرگس محمدی فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر با ضرب و شتم به زندان زنجان تبعید شد. و همچنین نگاهی به دخترین های شبکه های اجتماعی با مانیا منصور. امیدوارم در کمتر از نیم ساعتی پیش رو من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. در 40مین روز از درگذشت پویا بختیاری از قربانیان اعتراضات آبان ماه، خانواده پویا از مردم دعوت کرده بودند تا در مراسم 40م فرزندشون شرکت کنند. اما مأموران امنیتی پدر و مادر و اعضای خانواده پویا بختیاری رو بازداشت کردند و با قطع اتصال اینترنت برخی از شهرهای ایران در یک فضای امنیتی، اعضای تعداد دیگری از خانواده‌های جان باختگان اعتراض‌های سراسری رو تهدید کردند که از برگزاری مراسم 40م کشته شدگان جلوگیری کنند. همکارم رویا کریمی مجنون خبر رو دنبال کرده، در استودیو همراه با منه. رویا، امروز 5 دی ماه هست، فشارها و تهدیدهای جمهوری اسلامی به کجا رسیده؟
خب سمیرا، همونطور که تو هم اشاره کردی، از قبل پیش بینی شده بود که بعد از فراخوان خانواده بختیاری برای برگزاری مراسم 40مین روز درگذشت پسرشون پویا، برخوردهای امنیتی شروع بشه. در اولین اقدام بیشتر اعضای خانواده پویا بازداشت شدن و تا مانعی باشه برای برگزاری مراسم. یکی دیگر از دعوت کنندگان هم شهناز اکملی بود، مادر مصطفی کریم بیگی از کشته شدگان اعتراضات 88، که او هم دیروز در توییترش اعلام کرد که فراخوان خودش رو برای برگزاری مراسم رو به دلیل اونچی که اون صلاح دید نیروهای امنیتی خونده پس گرفته. دو تا هشتگ خیلی سوال برانگیز هم خانم اکملی استفاده کرده بود، یه هشتگ سکوت و یه هشتگ دخترم، که اشاره‌ای داشت به مریم کریم بیگی که احتمالاً تهدیداتی علیه اون مطرح شده بوده.
روی، از مراسم چه خبر؟ آیا خبری از محل برگزاری این مراسم داریم؟
خب سمیرا، از صبح در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی منتشر شده که البته ما نمیتونیم هیچ کدومشون رو تایید یا رد بکنیم. این ویدیوها نشون میده که ماموران امنیتی در حوالی گورستان بهشت سکینه، محل دفن پویا بختیاری، مستقر شدن. اینطور که در شبکه‌های اجتماعی مردم دارن گزارش میدن، ورودی بلوار بهشت سکینه، نیروهای امنیتی اتومبیل‌ها رو چک میکنن و از مقصدشون سوال میکنن. جلوی هر کدوم از ورودی‌ها تعداد زیادی مأمور واسطه، طوری که ویدیوهایی که تهیه شده که از در واقع خیابان‌های اطراف بهشت سکینه این ویدیوها گرفته شده، میشه قشنگ این نیروهای ایستاده در میان قبور رو دید. اما این طور که باز هم در شبکه‌های اجتماعی مردم نوشتن، تعداد اتومبیل‌هایی که دارن داخل میشن خیلی زیاد هست و نتونستن به طور کامل در واقع ورود و خروج کل بهشت سکینه رو ببندن. اما به نظر میرسه قطعه 26، قطعه‌ای که پویا بختیاری در اون دفن شده، محافظت خیلی بیشتری میشه. من یک ساعت پیش، دقیقاً ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، یک گفتگویی داشتم با بهمن صادقی نور از بستگان نزدیک پویا بختیاری و از اون در مورد برگزاری مراسم پرسیدم.
مراسم یادبود ما ساعت 2 قرار شده برگزار کنیم، همونجوری که آقای بختیاری گفتن و ناهید شیبشه پدر مادر زنده یاد پویا، ساعت 2 قرار برگزار بشه. ولی خبرهایی که از کرج به تهران به دست ما رسیده، راه‌های ورودی به آرامگاه رو بستن و اونجا رو حالت حکومت نظامی کردن ولی خانواده ما راه افتادن سمت آرامگاه. مادر بزرگش که دیروز درد و رنجش رو برای مردم گفت، عموها اونایی که موندن هنوز بازداشت نشدن و از تهران بعضی دیگه از اعضای خانواده به سمت آرامگاه راه افتادن.
آیه صادقی، چه خبری داریم از خانواده آقای بختیاری که در حال بازداشت هستن؟ آیا میدونید که کجا بازداشت شدن؟ اتهامشون چه هست؟ و آیا وکیل دارن یا نه هنوز؟
نه، وکیل که نه هنوز. بازداشت نخست تو وزارت اطلاعات بوده، کرج بودن. از اینکه جابجا کرده باشن هنوز 100% آگاه نیستیم. کسانی که بازداشت هستن، ناهید شیرپیشه، آقای منوچهر بختیاری، برادران آقای منوچهر بختیاری، یعنی عموهای پویا بختیاری و خواهر پویا بختیاری. خانواده ما نگران وضعیت اینا هستن.
و آیا تونستن از درون بازداشتگاه با خانواده تماس بگیرن؟ ارتباط تلفنی داشتن یا نه؟
نه نه، تا کنون نداشتن هیچ گونه تماسی برقرار بشه. با فشاری که دارن روی خانواده میارن، همه تلاششون اینه که ما امروز مراسم رو برگزار نکنیم.
و فکر میکنید که احتمال داره بعد از گذشتن امروز اونها رو آزاد کنن؟
احتمالش میتونه باشه، چون این رفتار هیچ جای دنیا سابقه نداره که جوانی از یک خانواده رو بکشن بدون هیچ گونه خطایی، تنها به خاطر فریاد حق طلبانش، بعد بیان به خاطر برگزاری مراسم که حق طبیعی هر خانواده میتونه باشه برای درگذشتش، بیان خانواده رو بازداشت کنن. چنین چیزی تا حالا هیچ حکومتی نکرده و هیچ جا سابقه نداشته. من وضعیت کنونی و رفتار حکومت اسلامی رو با هیچ اصول و منطقی جور نمی‌بینم.
سمیرا، گفتگوی من رو با بهمن صادقی نور شنیدیم، اما توی گفتگوی آقای صادقی به سخنان مادر بزرگ پویا اشاره کرده بود. دیروز ویدئویی رو مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، منتشر کرد که در اون مادر بزرگ پویا از مردم کمک می‌خواست. صدای اون رو هم با هم بشنویم.
بچه های من بیارید، بذار چهلوم بگیرن، نذارتن چهلوم، فردا خودم چهلوم میگیرم. از این قلبم، از این بدبختیم، از این نداریم. من بچه ما آزاد کنید، منو چهر ما آزاد کنید، آصف ما آزاد کنید، مرداد ما آزاد کنید، عروس و من نوام بچه 11 سالم رو بردن، ساری بچه رو زدن، منفجر شده نوام. خب من بیکی بگم، این جمهوری اسلامی هم.
صدای مادر بزرگ پویا بختیاری رو میشنیدیم. رویا از دستگیری دست جمعی اعضای خانوادهش میگفت، اما بجز بهشت سکینه که پویا بختیاری در اون دفن هست، مکانهای مختلفی در ایران امروز ممکنه که شاهد مراسم چهلم عزیزانی باشن که در آبان از دست رفتند. از این مناطق چه خبرهایی داریم؟
خب سمیرا، نه تنها امروز بلکه بر اساس گزارش‌های منتشر شده از دیروز، در واقع فضای امنیتی بر نقاط مختلف ایران حاکم هستش. بر اساس ویدیوها و گزارش‌هایی که باز هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، چون منابع رسمی هیچ کدوم در این مورد اظهار نظر نکردن، برخی از شهرها مثل کرمانشاه، قزوین، تبریز، اصفهان، شیراز، اهواز، تهران، مشهد و کرج، مناطقی جز بهشت سکینه، فضای امنیتی حاکم هستش. بر اساس گزارش‌های تایید نشده که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، در سنندج ماموران امنیتی میدان اقبال رو برای جلوگیری از تجمع مردم محاصره کردن. گویا میدان اقبال یکی از میدان‌های مرکزی سنندج است که معمولاً محل تجمعات بوده. در میدان آزادی کرمانشاه، همون میدان گاراژ سابق، هم گروهی از معترضان دیشب شعارهایی سر دادن. ویدیوهایی هم منتشر شد از اونجا که هیچ کدومش مورد تایید قرار نگرفته و فضا در این منطقه همچنان امنیتی گزارش شده. در کرج و شهریار و همینطور اصفهان هم نیروهای امنیتی بسیار زیادن، فضا کاملاً سنگین هست. شبکه‌های اجتماعی گزارش دادن که موتور سوارهای بسیج و خودروهای زرهی یگانهای ویژه و همینطور نیروهای لباس شخصی در خیابانهای اصلی و میادین این شهرها حضور دارند. باز هم گزارش‌های تایید نشده ای داریم که میگه شامگاه گذشته گروهی از معترضان تابلوی وزارت اطلاعات رو در شهر شیراز به آتش کشیدن.
خیلی ممنونم. همکارم رویا کریمی مجد بود با آخرین اخبار و گزارش ها از امروز 5 دی، روزی که قرار بود مراسم 40 پویا بختیاری در اون برگزار بشه. اجازه بدید که بریم مشاهدات قاسم شعله سعدی رو بشنویم، زندانی سیاسی و نماینده شیراز در مجلس 3 و 4. ساعتی پیش با آقای شعله سعدی صحبت کردم و ابتدا از او درباره مشاهداتش از امروز پرسیدم.
به تعدادی از مردم به این فراخوان که از مدت‌ها پیش داده شده بود مربوط به خانواده شهید پویا بختیاری برای بزرگداشت 40 شهدا که امروز مصادف با 40 روز هست بسیاری استقبال کردند و از قبل هم فضای امنیتی جدی در به ویژه در تهران و کرج برقرار بوده. باید منتظر بود ببینیم که برخورد نیروهای امنیتی چی هست و میزان استقبال مردم چی.
آقای اشراله زردی، فکر میکنید که با توجه به فضای امنیتی که در روزهای اخیر شاهدش بودیم، هم حضور نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش در میادین بزرگ و هم بازداشت خانواده پویا بختیاری، پیش بینی شما چه است که در رابطه با برخوردی که ماموران امنیتی خواهند کرد؟
والا ببینید، پدر این آقای پویا 5 سال جبهه بوده و بسیار از کسانی که آسیب دیدن، حالا شهدا و مجروحین و حتی بازداشت شده ها، اینا بسیاری از اینها نیروهای انقلاب بودند و هستند. این گران کردن قیمت بنزین یه بهانه ای بود، یه جرقه ای بود بهتر به نظرم، و این جرقه در واقع حکومت خیلی بد این روش برخورد کرد. حق این نبود که این خشونت اوریان به کار گرفته بشه و تعداد بسیار زیادی از مردم ما رو به خاک خود بکشن. وضع حکومت به نظرم به گونه ای الان هست که حالا دیگه نرمش به خرج بده یا خشونت به خرج بده، هر دوش به یک نتیجه منجر میشه. مطالبات مردم موقع به یه مرحله خاصی برسه، دیگه اگر حکومت نرمش نشون بده، معترضین متجری میشن و مطالباتشون اضافه میشه، و اگر که خلاصه نرمش باشه، مطالبات زیاد میشه، مردم میگن که حکومت ترسید، عقب نشینی کرد، توان مقابله نداره. اگر خشونت رو افزایش بده، میشه مثل هم حالا که ترس میریزه و بالاخره مردم به یک تصمیم قطعی میرسن. به نظرم شرایط کشور امروز در چنین حال هوایی هست.
آقای شعله‌سعدی، فکر میکنید که این فضایی که به وجود اومده، فضای شدید امنیتی که به وجود اومده، چطور تأثیر بگذاره بر فضای سیاسی کشور که خب انتخابات رو هم در پیش رو داره، انتخابات مجلس رو؟
خب ببینید، انتخابات که الان بسیار، یا از جمله خود من، تصمیم به عدم شرکت در انتخابات گرفتیم. این وضع خشونت هم همین وضعیت رو تشدید میکنه، یعنی دیگه کمترین توجیهی برای حضور در انتخابات باقی نمیگذاره، و بنابراین یکی این هست، یکی لایحه بودجه که الان تو مجلس هست و خود این تورمزا هست، اون یه لایحه هست که بادکنکی هست بر اساس درآمدهای خیالی بشوندش تنظیم شده، و لذا برای اداره کشور، برای حتی حقوق کارمند، اینا مجبورن که قیمت خیلی از اقلام رو دوباره گران کنن. خود این دوباره میتونه یک جلقه دیگه بزنه. سال تحویل هم در پیش هست، نوروز، و همه اینا صدد هم داده. به نظرم چشمنداز خوبی برای حکومت نیست، بسیار مستقب کننده است این وضعیت برای حکومت.
و به نظر شما چه راهی وجود داره در حال حاضر برای خانواده هایی که حالا عزیزی رو از دست دادن در اعتراضات آبان ماه، که بتونند به حال مراسم خودشون رو برگزار بکنن؟ چون که خب 40 هست و بسیاری از این خانواده ها تحت فشار هستند.
با خانواده هایی که عزیزانی از دست دادن، دیگه چی دادن که از دست بدن؟ از چی باید بترسن؟ اولین شرطش اینه که اینا با هم متحد بشن. اینا تعداد خیلی زیادی هست، اگر که متحد بشن به دلیل کثرت شهدا، خانواده ها و بستگان شما، طبیعتا یک رقم بزرگی رو نشون میده. خب اگر متحد بشن، بالاخره یک قدرت، یک فرص اجتماعی جدیدی خواهند بود و میتونن مطالباتشون رو با اقتدار از حکومت بخوان.
آقای شعله‌سعدی، شما نوشته خانم اکملی رو آیا دیدید، مادر مصطفی کریم بیگی، که اعلام کردند که دعوت خودشون رو پس میگیرند به خاطر مسائل امنیتی؟
نه، به خاطر اینکه ازش خواستن مجبورش کردن. ایشون هم الان 1 سال حبس قطعی داره گفتن لابد چه یا میبریم دندان حکم اجرا میکنیم یا همچین مثلا فراخوانی بده که عدول کرده.
خب سوالم از شما این هست، در چنین شرایطی چطور میتونن اینا با هم متحد بشن این خانواده ها؟
خب ببینید، هم چون تک تک هستن، گفت این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشود. این یه واقعیت است. بله اگر یه خانواده باشه، یه نقل باشه، ده نقل باشه، حکومت فشار بیاره تسلیم میشن، ولی اگر اینا متحد بشن با هم و تبدیل بشن به یه قدرت بزرگ اجتماعی، و دیگه حکومت جرأت نمیکنه از چنین اعمال فشارهایی رو بکنه.
گفتگو با قاسم شعله سعدی رو میشنیدید، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی دوره سوم و چهارم درباره فضای امنیتی روزهای اخیر در ایران. اجازه بدید که همراه بشیم با مانیا منصور، سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی و ببینیم که چه بازتابی داشته شرایط فعلی ایران در شبکه‌های اجتماعی.
بله، این خبر در شبکه های اجتماعی هم خیلی داغ بود با هشتگ های وعده ما، پنجم دی ماه، ایران پروتست، رویترز، پویا بختیاری، فرقه تبهکار براندازان و اعتراضات سراسری. خبرها که از جو امنیتی شدید در اطراف بی بی سکینه، محل دفن پویا بختیاری در چهلمین روز کشته شدن اون هست، و همچنین در شهرهای دیگر مثل تهران و در کل ایران. کاربران توییت های زیادی نوشتند، از جمله جوکر نوشت: اگر کشته شدم اطلاعات واقعیم رو به یکی از دوستانم گفتم که منتشر کنه. هیچ خبرگزاری حق نداره بگه رفته بود نون بخره یا دستش تو جیبش بود که گلوله خورده. من برای براندازی کف خیابونم. بامداد توییت کرده: میان شجاعت و بیگدار باز زدن تفاوت‌های فراوانی هست. شجاع باشید، در مقابل این حکومت بایستید، اما بیگدار به آب نزنید. امروز روز بزرگی است به زعم این کاربر. این رو در ترس از حکومت هم میشه دید. ایشون نوشته: در این روز بزرگ میگه هر کاری بکنید که سالم به خانه برگردید. کاربر دیگری توییت کرده: گاندی و نلسون ماندلا هم اگر در این شرایط بودن الان کوکتل مولوتوف درست میکردن. کاربر دیگری نوشته: اگر در حین تظاهرات معتزلی دستگیر شد، نگاه نکنید، شعار ندید، برید و آزادش کنید، نذارینش که ببرنش. بهرام نوشته: 40 سال از همه چیزمون را گرفتن، 40 سال از همه در خواب فرو رفته ایم، 40 سال است که دیگر ایران روی خوش به خود ندیده، از شرف بگیرید، تا پول و جان جوانانمون را از ما گرفتن دیگر بس است، ما چیزی برای از دست دادن نداریم. کیومرث معتقد وحشت سراسر سلول‌های بدن مقامات جمهوری اسلامی رو گرفته و این به این معنی است که سقوطشان حتمی و نزدیک است. ابراهیم با انتشار ویدیویی از جو امنیتی بهشت سکینه نوشته که جو امنیتی بالاست، ورودی رو بازرسی میکنن، خود قطعه 26 جایی که پوریا بختیاری دف هست رو ابراهیم میگه کلن بستند. کریم با انتشار ویدیوی دیگری میگه که آماده باشه، نیروهای امنیتی در شهرهای عرب نشین در جنوب ایران کاملا مشاهده میشه، طوری که مردم به تنه به اونها میگفتن چه خبر شده، آیا آمریکا حمله کرده. ریحانه نوشته: این روزهای ما هم حکایت جالبی در کتابهای تاریخ خواهد شد، روزی که تعداد موتور سوارها و انتظامی ها بیشتر از مردم در شهرها بود تا مبادا به عزای مردگان خود بنشینند، حکایت سالهای بلوا. کاربری توییت کرده: جمهوری اسلامی یعنی توی آلوده ترین روز سال که به خاطرش 2/3 ماشین های شهر رو مجبور کردن تو پارکینگ بمونن، چند هزار تا موتور فرستاده تو خیابون گاز بدن که اقتدار موتوریشون رو نشون بده. کاربر دیگری نوشته: اول ورودی بی بی سکینه مامور و گشت زیاده، ماشین ها رو بازرسی میکنن، خود ورودی هم 3 اتوبوس لباس شخصی و بسیجی مستقر شدن، جو امنیتی بالاست اما مردم هم اومدن.
خیلی متشکرم، مانیا منصور بود. در فرصت کمی که داشتیم از شبکه‌های اجتماعی گفت. اما نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و فعال حقوق بشر، با ضرب و شتم به زندان زنجان منتقل شده. ساعتی پیش گفتگوی کردم با تغییر رحمانی و درباره این انتقال و نحوه اون پرسیدم.
ببینید، هشت خانومی که در دفتر بند زندان و زنان زندان اوین تحصیم کرده بودن، دیروز نرگس رو به صلاح میخوانش به این بهانه که میخواد با وکیلش دیدار کنه، از بند میکشنش بیرون، از اون جای تحصیم میکشن بیرون، از کنار دفتر زندان میارنش بیرون در مثلا منطقه که با وکلا ملاقات میکنه، آقای مسافتی چه میشه اونجا هیچ وکیلی نبوده، رئیس زندان میاد آقای زیایی بهش با ادبیات بسیار تند بیادبانه شروع به توهین به نرگس میکنه و نرگس مندور خارجی و امثال هم خطاب میکنه و نرگس در مقابل حرف مقاومت میکنه، بعد میگه تو دیگه نمیتوانی به زندان برگردی. نرگس از دفتر که میاد بیرون مامورین معاصرش میکنن، چند تا مرد و چند تا زن مامور وزارت اطلاعات هم حضور داشته مثل در همون موقع. و وقتی نرگس میخواد به طرف بند بره، نرگس رو میگیرن و از اینجا دیگه ضرب و شتم شروع میشه. رئیس زندان چند بار نرگس رو به دیوار میکوبه، در این کوبیدن یه بار دست نرگس به شیشه میخوره و دست نرگس دچار خونریزی میشه و ولی همچنان مقاومت کنه، میگه میخوام برم بند. رئیس زندان بدون ابلاغ و حکم میگه تو دیگه روی بند رو نمیبینی. بعد ماشین پژو میاد، نرگس میبرن به سلام معروف بهداری، فقط یه مقدار دستشو پانسبان میکنن که بخاطر پارگی خونریزی حتی خانوادهش میگن تو زندان زنجان هم ادامه داشته. و بعد نرگس به اجبار منتقل میکنن به زندان زنجان، زندان که 1391. وقتی نرگس در اون زندان رفت، دوچار انبار بیماری ها شد به خاطر شرایط نامناسب زندان، هم فلج عضلانیش تشدید شد، هم به اصطلاح مشکلی دیگه که پیدا کرد به صورت تشنج میشه که دو تا بیماری متضاد که به دنبال هم میان و این واقعا یه بحران درست کرد. حتی پزشکانی که باید ایشان آزاد بشه، فرستادن نرگس به زندان زنجان یک نوع انتقام گیری و یک نوع به اصطلاح تنبیه، اونم به خاطر اینکه اعتراض زنان به اصطلاح زنان زندان ابین به کون کشتار اعتراض کردن و این برخورد تند با نرگس بود. البته خانمای دیگه هم بیچاره محرومیت های دیگه شدن، ولی نوع برخورد وحشیانه رئیس زندان و ماموران و همچنین ماموران امنیتی یه نشان میده این ادعاهایی که آقایان دارن در حرمت زن و امثال هم چقدر پوچ و چقدر بی‌معناست و چقدر این رفتار نشان ده. مگر اعتراض حق نیست؟ اگر اعتراض حق است، چرا باید باید زن این شکلی 10 تا مامور در کنترل و ضرب شتم نرگس حضور داشتن به خاطر اینکه اون نتواند دوباره به بند برگرده؟
آقای رحمانی، چرا زندان زنجان انتخاب شده؟ چرا او رو به این زندان منتقل کردند؟
سال 1391 نرگس از زندان از خانهش، خانه پدرش، ما ساکن تهران هستیم دیگه به قول معروف، و ساکن زنجان یا قزوین نیستیم. سال 91 نرگس رو تو خانه پدرش دستگیر کردن، منتقل کردن به زندان زنجان.
خانم محمدی زنجانی هستند؟
بله، آوردن به زندان زنجان. در زندان زنجان تفکیک جرائم وجود نداره. بیماری های نرگس حاد شد.
بله.
و این حاد شدن بیماری ها با توجه به شناختی که اینا از این دارن، در حقیقت این مرگ تبریجی برای یک فعال حقوق بشره یا معلول سازی و ناتوان سازیش. یعنی این رفتار، این تبعید اجباری برای معلول سازی یا حتی مرگ فعال حقوق بشره.
آقای رحمانی،
تعریفی ندارن چون سابقه اینو داشتم.
آقای رحمانی، انتقال خانم محمدی به زندان زنجان همزمان هست با برگزاری مراسم 40 تعدادی از جانباختگان اعتراض‌های آبان. آیا شما فکر میکنید که این انتقال در ادامه اون فضای امنیتی هست که در چند روز اخیر شاهدش بودیم؟
هم انتقاله، هم یه انتقامه. زندان از نظر آقایان منطقی تحت سلطه اینا. وقتی یک اقدام اعتراضی در زندان صورت میگیره، اینا مسئله حیثیتی برای خودشان میکنن چون به حقوق کسی قائل نیستن. پس من این هم ادامه فضای امنیتی میدانم، هم یک انتقام گیری موردی شخصی از یک نفر. همچنین که از اون 7 خانم هم انتقام گرفتن، 3 ملاقاتشان رو قطع کردن و 3 تلفنشان رو قطع کردن. درسته که اعتراض حق هر انسانی است دیگه.
گفتگو با تغییر رحمانی رو میشنیدید در رابطه با آخرین وضعیت نرگس محمدی و انتقالش به زندان زنجان. اما اجازه بدید که آخرین اخبار مربوط به مراسم 40 پویا بختیاری در بهشت سکینه رو بشنویم از زبان بهمن صادقی نور از بستگان پویا بختیاری.
دور آرامگاه و اون قطعه رو بستن، بسیار پلیسی و امنیتیش کردن، چند حلقه ماموران بازرسی و ایس بازرسی و میشه گفت حالت تهدید گذاشتن و از خانواده ما عموهای یکی از دیگر همبستگان ما با همراه پلیس برده شدن از سر آرامگاه برگردوندنشون، یعنی حالت با همراهی خود ماموران اطلاعاتی امنیتی، و بخشی از خانواده و دوستان ما سر آرامگاه ایران خوندن، سرود ایران خوندن و بسیار با جمعیتی کنترل شده و اینها رو از سر آرامگاه دور کردن.
ممنون که در مجله نیمروزی من رو همراهی